أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با شرط تعیین مالکین بود که مرحوم صاحب مقابیس فرموده بودن بر این که مالکین را میبایستی تعیین کردن اون جایی که اگر تعیین نشه بر وجوه مختلفی ممکنه واقع بشه عقد، مانند جایی که شخصی وکیل از بیش از یک طرفه، اینجا میبایستی تعیین کند که این را برای کدوم یکی از اینها میفروشد یا میخرد. مرحوم شیخ فرمودن که در بیع شخصی نیاز به تعیین نیست، یکفی تعیین العین، و در بیع کلی نیاز به تعیین من کلیه فی الذمه، تعیین من علیه المال الذمی است تا مال متعین بشه. و مرحوم صاحب مقاییس هم در موارد عدم تعیین ادله مختلفی را ارائه کردن بر این که اگر تعیین نشه یقع باطلن. ما عرض کردیم بر این که از نظر عقلی انشاء معاوضه نیاز به تعیین مالک به این معنا نداره. اون مقداری که معاوضه، مفهوم معاوضه متوقف است بر او، این است که عوضین اضافهش به دو طرف باشه، به دو هر دو مال یک نفر نباشه، چون در این صورت دیگه مفهوم معاوضه معقول نیست. هر جا که تعدد اضافه بین عوضین، چه در عوضین شخصیین چه کلیین، چه شخصی و کلی، تعدد اضافه حفظ شد، انشاء مفهوم معاوضه معقوله و این متوقف بر تعیین نیست. این عام از تعیینه، ممکنه معین نباشه جهت اضافه عوضین، ولی دو تا باشن، دو جهت باشن، یکی را برای مالی را برای مثلا یکی از این دو نفر میخره که مالک اون مال هم کسی دیگری است. اینجا تعدد اضافه حفظ شده ولی مالک معین نشده. بعد پس میبایستی ادله ای را که ایشون اقامه کردن در برای بطلان ادله را در این چنین صورتی ببینیم، چون عقلا این چنین انشائی معقول شد، معاوضه ای ممکن شد، امکان عقلی پیدا کرد. میمونه استدلالاتی را که مرحوم محقق تستری در مقابیس آوردن اینها را ببینید، تام تام نیست، و همچنین استدلالی را که شیخ در بیع کلی و شراء کلی آورده. گفتیم قبل از شروع در این استدلال ها و نقد و انتقاد بررسی این استدلال ها، ابتدا ما میبایستی صور اساسیهی که متصور است برای عدم تعیین مالک در یک طرف عقد و در هر دو طرف عقد، عدم تعیین مالک در یکی از دو طرف عقد، این صور اساسی رو ما پیدا کنیم که ببینیم در چند صورت این تصور داره و در این صورت ها در کدام یک اشکال هست. شاید در بعضی از این صورت ها اشکالی نباشه اصلا. ما در اینجا چهار صورت را به عنوان چهار صورت اساسی این بحث میتونیم مطرح کنیم. صورت اولا جایی که کسی مالی را میفروشد، مثلا مالک یک مال را میفروشه برای مشتری که این مشتری متعین نیست، واقعا هم متعین نیست، نه اینکه متعین است و او نمیدونه. حین الانشاء، انشاء بیع، متعین نیست. مثلا میگه من فروختم این را به هر کسی از شماها که قبول کند. اینجا هنوز کسی متعین نیست برای قبول، و اینکه او مالک باشد و مشتری باشد. میگه فروختم این را به یکی از شما که قبول، هر کسی از شما که قبول کند، من این را به او فروختم. بعد یکی میگه من قبول کردم. اونچه که امروز در این مازادها انجام میگیره، حراجها، یعنی در بازارهای حراج اینجوریه، میفروشه به شکل موجب که اون مال داره حراج میکنه، به یکی از مردمی که استادن میفروشه، هر کسی که بخواد قبول کنه. بعد هر کی زیاد کرد باز همینجور مشتری عوض میشه تا بالاخره آخرین کسی که زیاد کرد دیگه متعین میشه در اون. بله، مزایده، ما میگیم مزاد، مزایده ها. در مزایده و مناقصه ها معمولا این چنینه، بیع ایجابش به طرف مشتری غیر معینه، حتی واقعا معین نیست هنوز کی خواهد این مزایده یا مناقصه را قبول کنه. این چنین عدم تعینی بدون شک موجب بطلان معامله نیست و خارج از شاید مقصود و منظور صاحب مقابیس هم باشه، چون این عدم تعین مالک و مشتری در اینجا عدم تعین حین ایجاب و انشاء ایجابه، ولی عقد که به ایجاب تنها تمام نیست، عقد به ایجاب و قبول تمامه. وقتی قبول آمد آن وقت عقد متحقق شده. قبول که میاد در اینجا مشتری و مالک اون طرف معینه، چون بالاخره یه نفر در نهایت قبول میکنه. پس تعین مالک یا تعین مشتری مالک عند انتهاء العقد که شرطه در اینجا محفوظه، صحت این چنین معامله، این معامله بدون شک صحیحه، مشمول عموماته، واقع در عرف، در عقلا عقلاییت داره، شرعن هم عمومات شاملش میشه. این صحت این معامله فقط دلیل بر این مقداره که تعیین مالکین از ابتدا تا انتهای عقد لازم نیست، تعیین مشتری و بایع از ابتدا تا انتها لازم نیست، تعیین عند انتهاء العقد لازمه. تعیین عند انتهاء العقد هم در اینجا متحققه، چون وقتی قبول کرد بالاخره یه نفر قبول میکنه، وقتی قبول کرد متعین شده در اون کسی که قبول کرد. پس این صورت اشکالی اصلا درش نیست و هیچ یک از اون اشکالاتی را که مرحوم صاحب مقابی ذکر کرده در اینجا نمیاد، چون در حقیقت عند انتهاء العقد و تحقق العقد اینجا هم بایع هم مشتری هم مالک همش مالک طرفین مالکین متعین خواهند شد. این یه صورت که این صورت بدون اشکال صحیحه و خارج از بحث. صورت دوم، یعنی خارج از بحث صاحب مقابی است. صورت دوم این که بفروشد مالک مالی مثلا مال خودش را به کسی که او برای خودش نمیخره، برای دیگری میخره، حالا یا وکالتن یا فضولتن، حتی بدون وکالت، ولی آقای مشتری یعنی قابل که میخره مال را برای کسی دیگر، کسی دیگر را که قصد کرده قصد معین نکرده، قصد مردد کرده، گفته میخرم من این مال را برای یکی از اون دو نفر که وکیلش کردن، یا که وکیلش هم نکردن، میدونه که اون دو نفر این مال میخوان، فضولتن برای اونا مخواد بخره، بعد بره ازشون اجازه بگیره بهشون بگی، مثلا برای یکی از این دو نفر به نحو تردید میخره بلا تعینه، ولی بعد میره از یکی از این دو نفر اجازه میخواد، میگه بابا من اینو برای یکی دومتون خریدم، شما یکی دوم از شما اگر راضی هستید موافقید اینو قبول کنید، یکی از این دو نفر هم اجازه میکنه، میگه من قبول دارم. میخرد برای کسی که سوف یجیز منهم یا یقبل منهم منهما. اینجا به ایجاب و قبول هر دو تمام شده در گذشته. فرق این صورت با صورت قبلی اینه، ایجاب و قبول را موجب با این واسطه کرده بالاخره، پس قبول هم تمام شد، عقد انشائی تمام شد، و در عقد انشائی که تمام شد آقای قابل قبول کرده برای یکی از این دوتا بلا تعینه. اینجا عدم تعین هست، حین العقد انشائی عدم تعین هست، چون این خرید برای یکی از اون دو نفری که بعد راضی خواهند شد بهشون خواهد گفت و یکیشون هم راضی خواهد شد، بلا تعینن لأحدهما. بعدن که به اونها گفت، یکی از اون دو نفر گفتن ما عجزنا، قبول کردیم میشه مال او. این چنین عقدی که در این عقد انشاء قبول شده برای یکی از دو نفر بلا تعیینن، سوف یجیز و یقبل فیما بعد، در این چنین جایی آیا این معامله صحیحه بعد الاجازه، یا اینجا میگیم نه این معامله صحیح نیست بعد الاجازه، چون انشائی بوده برای احدهما لا معین، تعیین درش نبوده و معامله در اینجا مالکش چون معین نبوده مثلا باطله. این صورت و احتمالا داخل در کلام محقق توستری باشه، ولی مقتضی قاعده اینه که ما در اینجا هم اشکالی در صحت این صورت نکنیم. چرا؟ چون اینجا بعد که اون آقا میاد اجازه میکنه، یکی از این دو نفر اجازه خواهم کرد، در اینجا در حقیقت با اجازه اون مجیز با اجازه عقد منتسب میشه به مجیز، اونی که اجازه کرد، و حین الانتصاب الی المجیز مالکش معین میشه، چون مجیز بالاخره یکی از این دوتا خواهد شد. عند الانتصاب الی المجیز، که اون وقت اوفو بالعقوده، چون این آقا فضولی بوده بالاخره خودش عقد رو تمام نکرده، معلق کرده بر اجازه اون آقا. عند الاجازه در حقیقت این عقد مشمول اوفو بالعقود بخواد قرار بگیره، در اون وقت این عقد مالکش معینه. یعنی در اینجا نمیبایستی تشکیک کرد در صحت این چنین عقدی. این عقد دیگه بدتر از اون جایی نیست که فضولی برای خودش میفروشه نه برای مالک. در بحث فضولی خواهد آمد، اگر فضولی برای خودش فروخت نه برای مالک، بعد مالک هم اجازه کرد برای خودش نه برای فضولی، اونجا میگن عقد صحیحه به اجازه، با اجازه مجیز این عقد ینتسب به مجیز، با اینکه انشاء برای مجیز نشده، انشاء قبول بیع برای مجیز نشده، انشاء قبول بیع برای فضولی شده، مانند بیع غاصب. در بیع غاصب خواهد آمد که غاصب برای خودش میفروشه ولی بعد مال دست مالک میفته، مالک اجازه میکنه، یقع للغاصب للمالک، بنابر هر دو میاد. این بحث دیگه تو فضولی، در بحث فضولی اونجا گفته میشه که این چنین معامل این چنین اجازه صحیحه و معامله درسته، جایی که اجازه بده مالک عقدی را که برای غیر مالک انجام گرفته من قبل فضولی، اونجا به اجازه منتسب میشه به مالک و درست میشه. اونجایی که فضولی برای خودش فروخته نه برای مالک، در اونجا به اجازه مالک یقع علی المالک، جایی که فضولی برای یکی از این دو نفر که یکیشون مالکه فروخته باشه به اجازه مالک لا یقع علی المالک، این خیلی بعید از نظر فقهی کسی تفکیک بین این دو تا قاعده بشه. اونجایی که قصد کرده برای خودش، اصلا قصد مالک رو نکرده، حتی به نحو تردید، حتی به نحو احتمال، اونجا اگر اجازه کرد مالک برای خودش نه برای قابل، یقع له. اینجایی که قبول شده برای یکی از دو تا که یکیشون مالکن، که هر دوشون میشه مالک باشن در حقیقت، اینجا چگونه نمیشه با این اجازه یقع له این مالک؟ حتما یقع له مالک. در وجود احد هم هست لا اله الا الله. ما که گفتیم اشکال عقلی که رفع شد، گفتیم از اشکال عقلی نداره در اینجور جاها، اونی که این صور همش در غیر اشکال عقلی است. اشکال عقلی که ما گفتیم اگر بگه احد هما دیگه هیچ گونه اشکال عقلی نداره، چون عنوان احد هما عنوان و المتعین و الفزن، باز بر نگردیم به حرفای سابق. پس بنابراین قیاس به این نکته است که وقتی اجازه ما اجازه مجیز عقد را منسوب به خودش کنه، در حقیقت اجازه مجیز محقق عقده، اینجا اجازه مجیز محقق عقده، وقوع عقد فضولی برخلاف اجازه مجیز موجب عدم تحقق عقد از مجیز نیست، لازم نیست اجازه مطابق انشاء باشه، اجازه به اون مقداری که اجازه میکنه عقد درست میشه و منتسب به مجیز میشه، اینجا هم همینجور. به مقداری که اجازه کرد، هر کدوم از این دو نفر اجازه کردن، به اجازهشون عقد درست میشه، منتسب به خودش میشه. چرا اینه بگه؟ اینه چرا بگه؟ چگونه عقدی که برای این مجیز نبوده به اجازه یقع علی المجیز، تعیین برای او به چه درده؟ این عقد می... عقد این آقا میخوره. چرا درست نیست؟ چرا عقلا ممکن نیست انشاء یا عقلا ممکنه انشاء؟ گفتیم بحث عقلی ما نداریم، بحث عقلی رو گذشتیم. گفتیم در باب تحقق مفهوم معاوضه عقلا نیاز به غیر از تعدد اضافه چیز دیگری لازم نیست، انشاء معقوله ممکنه، اون خلاص شد. حالا بحث در شرایط شرعی داریم، بحث در شرایطی داریم که بعداً خواهد آمد که در بنوال اشکال ذکر میشه، بحث عقلیش که خلاص کردیم. پس بنابراین اجازه بدید اشکالا رو زود نکنید، خیلی از اشکالاتون تو خود بحث حل میشه. مقصود ما از این صورت ثانیه اینه که جایی که تردد هست در حین انشاء، معین نیست من له القبول یا من له البیع، من له یکی از دو طرف معاوضه، جایی که معین نیست، اگر هر آینه اینجا خواسته باشیم ما عقد را به اجازه بعدی درست کنیم، نبایسته کسی اشکال کنه در صحت این. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت ایجاد کننده عقد اون اجازه است، ولو عقد شرعی، نه عقد انشائی. عقد انشائی متحقق شده به انشاء هیچ. اون عقدی که موضوع اوفو بالعقوده که عقد شرعی است، عقدی که موضوع اوفو بالعقوده که یتحقق بالاجازه و ینتسب الی المجیز، ولی هازا اوفو بالعقود میاد، اینا بحثایی در باب اجازه گفته خواهد شد دیگه، حالا تو اونا دیگه بحث نکنیم، مسلم بگیریم اونا رو. در بحث اجازه ما خواهیم گفت که به اجازه مجیز العقد ینتسب الی المجیز، و اون وقت اوفو بالعقود میاد. قبل اوفو بالعقود به کسی متوجه نیست، به مالک متوجه نیست چون نفروخته، به مجری عقد متوجه نیست چون مالک نیست، تا اوفو بالعقود بگیرتش اون اجنبی از مال. چه وقت اوفو بالعقود میاد؟ وقتی که اجازه کنه مجیز. وقتی که اجازه کنه مجیز، اونجا گفته خواهد شد که به اجازه مجیز ینتسب العقد الی المجیز، این امر انشائی منصوب به مجیز میشه، میگن باع المجیز، به خود اجازه است. و در اونجا خواهد گفته شد که میزان در انتساب اون چیزی است که مربوط به اون چیزی است که اجازه بکنه. اگر اجازه کرد گرچه انشاء مخالف این اجازه باشه، میزان اجازه است، یعنی در حقیقت عقد را این عقد دوم را که عقد شرعی است اجازه ایجاد میکنه، نه انشاء منشی. اجازه هم که متعینه، مالکش هم که متعینه، هیچی. در زمان اجازه وقتی تعیین شد دیگه اشکالی در کار نیست. حاصل حرف ما در این صورت ثانیه اینه که تعیین عند العقد بالخصوص لازم، عند العقد الانشائی لازم نیست، تعیین عند العقد الذي يكون موضوعا لاوفو بالعقود لازمه. و این اگر بگیم تعیین لازمه، اگر کسی بگه تعیین شرعی شرعا تعیین لازمه، تعیین مالک لازمه، کجا باز اینو بگه؟ اون جاهایی که میخواییم اوفو بالعقود تمسک کنیم. کجا ما به اوفو بالعقود ما تمسک کنیم؟ اونجایی که عقد مجیز باشه. پس عند الاجازه اگر تعیین بود دیگه اشکالی در کار نیست، اوفو بالعقود میتونه اونجا رو بگیره. در این صورت دوم اینجوریست که ما عند الاجازه تعیین داریم، گرچه عند الانشاء تعیین نداشتیم، نداشته باشه عند الانشاء تعیین. بنابر این که تعیینم شرط باشه شرعا در تحقق انشاء، گفتیم که دخیل نیست، عنوان احدهما کافی است برای تحقق معاوضه، معاوضه متحقق شده انشاء. میمونه شرط شرعی تعیین. اگر کسی قائل به شرط شرعی تعیین هم بشه، کجا این شرط شرعی رو باز قائل بشه؟ اون جایی باید قائل بشه که ما به اوفو بالعقود میخوایم تمسک کنیم، یعنی اونجایی که میخوایم این شرع این عقد را صحیح کنیم، اونجا لازمه تعیین مالک. و در باب عقودی که به اجازه مالک صحیح میشه، عقد شرعی کی متحقق میشه؟ عند الاجازه متحقق میشه عقد شرعی. عقدی که موضوع صحت و اوفو العقود و عقد شرعی میخواد قرار بگیره به نحو کشف و به نحو نقد، اوناش دیگه باز ربطی به اینجا نداره. اون چه که میخواد موضوع اوفو بالعقود قرار بگیره عند الاجازه متحقق میشه. پس عند المجازه، عند الاجازه اگر مالک متعین بود دیگه اشکالی نیست. اگر عند الاجازه که وقت تحقق عقد شرعی است مالک متعین شد دیگه اشکالی نیست، گرچه عند الانشاء مالک متعین نباشه. پس در این صورت ثانیه هم نبایستی کسی اشکال کنه، حتی اگر ما تعیین رو لازم دونستیم به نکته شرعیه و به یک دلیلی مثلا آمد، یکی از اون وجوهی رو که چیز بیان میکنه مرحوم صاحب مقابیس، بازم این مسئله موجب بطل، اگر یکی از اون وجوه تمام شد بازم موجب بطلان این صورت نبایستی بشه. چرا؟ چون در این صورت درسته عند انشاء العقد احد الطرفین احد المالکین معین نبود، چون این آقای فضولی برای احدهما خرید المردد، نه برای احدهما المعین. ولی چون حالا که عقد شرعی متحقق نشد، عفو بالعقود هم در کار نیست، این که فضولیه. عفو بالعقود کی میخواد بیاد؟ وقتی که اجازه میده میاد. این عقدش تازه میشه مثل عقد غاصب که عفو بالعقود نداره دیگه، بدتر از عقد غاصب نیست که عفو بالعقود نداره. حالا که عفو بالعقود در کار نیست، حالا که ما هنوز عقد شرعی نداریم، چه وقت این عقد میشه عقد شرعی؟ وقتی که صاحب مال اجازه کنه. وقتی که اجازه میخواد بکنه صاحب مال که میخواد عقد شرعی متحقق بشه، در اون وقت مالک متعینه، چون احدهما المعین لابد اجازه میکنه، احدهما المردد که معقول نیست اینجا اجازه کنه، لابد یکی معینا اجازه خواهد کرد. اینجا متعین شد مالک عند تحقق العقد الشرعي، چون متعین شد اینجا على القاعده مقتضای اون وجهی هم که ایشون بگه درست باشه، اینجا دیگه اون وجه نباشتی بیاد، چون اینجا از وقتی که عفو بالعقود آمد معینه، این مالک معینه، اون مالک معینه، عفو بالعقود هم به دو طرف معین متوجه شده و عقد شرعی هم شرط خودش داره. در صورت فضولی فرض کنیم اینجا فضولیه، چون اگه وکیل کنیم دیگه اجازه نمیخواد، فرض کنید فضولیه، وکیل میره به قسمت به صورت سوم. پس در صورت دوم که ما در انشاء عقد حین الانشاء مالک متعین نیست در یک دو طرف، ولی این انشاء انشاء فضولی است، معلق شده است بر اجازه مالک، یا خودش معلقش کرده یا واقعا معلقه، چون این فضولیه معلقه دیگه، بدون اجازه او این عقد عقد شرعی نیست. وقتی اجازه مالک میاد، مالک اجازه میکنه، احد المالکین معینا اجازه میکنه. آیا ما اینجا هم باز میگیم این عقد باطله، با اجازه درست نمیشه؟ چون اجازه که کرد، اجازه بکنه عقدی را که مردد بوده، چون مالک در حین انشاء مردد بود، معین نبود در این طرف، پس این چنین عقدی دیگه به اجازه هم درست نیست، با اجازه مالک هم درست نیست، که اینجا میشه بدتر از جایی که آقای منشی برای خودش فروخته غصبا و عدوانا، و بعد میاد مالک اجازه میکنه و از طرف خود مالک واقع میشه، ولی اینجا بگیم واقع نمیشه، این مطلبی است که درست نیست قطعا در اینجور جای این عقد به اجازه. در ورده فضولی؟ عرض کنم وکالت بذارید کنار، فضولیه این آقا، فضولیه این آقا داره فضولتن میفروشه، یا اگر وکالتن هم بفروشه انشاءش را معلق میکنه بر اجازه یکی از این دوتا، به طوری که بالفعل نمیفروشه فروختن تک کاملی را، یعنی باز منوطه به عنوان فضولی میفروشه نه به عنوان وکالت خودش، که باز اجازه را لازم داره. این شکلی جوریست که بالاخره انتصاب به مالک واقع نشده هنوز، بدون اجازه مالک عقد منتسب به مالک نیست در یک این چنین جایی. اگر حین الاجازه مالک معین بود، حین الانشاء مالک معین نبود، آیا این چنین معامله حکم بطلانش میکنه صاحب مقابی است؟ ممکنه بکنه، ولی ما میگیم مقتضی قاعده صحته، حتی اگر تعیین مالک شرطه مقتضی قاعده اینجا صحته. چرا؟ چون مقتضی کسی که تازه دلیلی هم قائم بشه بر تعیین مالک، تعیین مالک عند صحت عقد، عند اون عقدی که مقاد مشمول عمومات و عفو بالعقود قرار بگیره، اون وقت تعیین مالک میباستی لازم باشه. اینم که اینجا هست، اینم در اینجا مالک متعین عند صحت عند تحقق الاجازه، و در حقیقت این برگشت به اینه که عقد صحیح را خود اجازه ایجاد میکنه، درست عقد انشائی را فضولی ایجاد کرد، ولی عقد صحیح را، یعنی عقدی که مشمول عفو بالعقود مخاط بشه، این موضوع عفو بالعقود را اجازه ایجاد میکنه. پس اون عقدی که موضوع عفو بالعقوده به خود اجازه ایجاد میشه، چون به خود اجازه ایجاد میشه. اگر در حین اجازه مالک متعین بود، چون مجیز معینه، پس دیگه اگرم تعین مالک شرط باشه، تعین مالک در فرضی که میخواد عقد صحیح بشه لازمه، نه قبل از اون وقت. قبل از اون وقت تعینش لازم نیست دیگه. این بدتر از اون جایی نیست که قبل از اون در عقد انشاء اصلا برای این نفروختن، برای کسی دیگه فروختن، اینجا خیلی قیاس روشن میشه، قیاس مع الفارق نیست. اونجایی که اصلا برای این نفروختن، برای کسی دیگه فروختن، با اجازه این میشه مال این، تا چه برسه اونجایی که برای اینم فروختن به نحو تردید، چطور به اجازه این نشه برای این؟ اونجایی که برای این نفروختن به اجازه این میشه برای این، اجازه اینقدر قدرت داره که عقد کسی دیگه رو منتسب به این کنه،
چطور عقدی که مال اینم هست به نحو تردید قابل انتساب به این نیست؟ اونجا قابل انتساب به اینه، میگن با اعماله مشمول عفو بالعقود میشه، عفو بالعقود هم صحتش رو درست میکنه. پس در این صورت ثانیه هم نبایستی اشکال کرد، جایی که عقد حین الانشاء برای مالک غیر معین مردد شده، ولی حین الاجازه که اون وقت است که موضوع عفو بالعقود و عقد صحیح متحقق میشه، مالک معینه چون مجیز معینه. این دو صورت را ما میتونیم بگیم در این دو صورت اصلا بحثی نبایستی باشه، در صورت اولا که خیلی روشنه، در صورت ثانیه هم بحثی نیست، چون عفو بالعقود وقتی که میاد این عقد مالک را بگیره و به اجازه او عقد مصداق عفو بالعقود، عقدی که عقد شرعی است و صحیح است و از مالک است، عقد المالکین به تعبیر مرحوم میرزا در اون بحث عقد المالک را عفو بالعقود میگیره، عقد المالک حینما یتحقق یتحقق معینا، درش تعینم هست مالکش معین، پس معذوری نیست در شمول عفو بالعقود اینجا. این میشه مثل همون قسم اول از نظر اینکه بعد از میزان تعین عند تمام العقد، اینجا میگیم میزان تعین عند تمام العقد الذي يكون موضوعا لعفو بالعقود، نه تمامیت عقد حتی قبل از عفو بالعقود، قبل از عفو بالعقود میزان نیست، چه برای این باشه چه برای کس دیگه باشه، چه مردد باشه برای مردد باشه. این هم صورت ثانیه. صورت ثالثه این که وکیل بیاد بفروشه یا قبول کنه، میفروشه به وکیل دو نفر و اون آقای وکیل یقبل لأحدهما المعین، ولی نه معینه بالفعل، لأحدهما الذي يتعین بعد فيما بعد، میگه من میخرم برای یکی از این دوتا، اونی که بعد مثلا قرعه به اسمش خواهد افتاد من بعد میرم قرعه کشی میکنم، اونی که قرعه به اسم او خواهد افتاد مشتری وکیله، فرض کنید فرق نمیکنه دیگه، مناقشات مثالی نکنید، یا بایع وکیله یا این یکی وکیله، از این نظر هیچ فرقی نداره، فرق نمیکنه عزیز من. یه دفعه من یکی از این دوتا مال رو میفروشم، وکیل هر دوست در فروختن، یه دفعه میگه برای یکی از این دوتا میخرم، وکیل هر دوست در خریدن، اینی که دیگه فرقی نمیکنه خیلی. خب کدوم یکی، از برای کدوم یکی میفروشی یا از برای کدوم یکی میخری؟ اینجا میگه برای یکی از این دوتا. خب یکی از این دوتا را به این شکل میگه، قصد میکنه یکی از این دوتایی که بعد اون یکی را که بعد به قرعه بخواد مثلا معین کنه، یا به یه راهی از راههایی که خودش میدونه، میگه برای اونی که بعد معین خواهم کرد از حالا برای اون میخرم یا برای اون میفروشم، بعد میره با قرعه کشی با هر چیزی که خودش قرار گذاشته معین میکنه. این صورت ثالثه که در اینجا بیع تمامه، بیع صحیح هم تمامه، چون این آقا وکیل بوده دیگه، اجازه و این حرفا لازم نیست، فقط بعد میره تعیین میکنه اون شخص واقعی رو که برای او خریده. در اینجا مالک واقعا معینه فی علم الله، اینم حرفی است که مرحوم اصفهانی فرمودن، در اینجاها ایشون گفته این چنین فروش و خریدی صحیحه. چرا؟ چون اینجا مالک معینه واقعا عند الله معینه، چون فی لوح الواقع بالاخره یکی از این دوتا معینن قرعه به اسم او خواهد افتاد، این آقا حالا نمیدونه کدومه، جاهل به مصداقشه، ولی عند الله این چنین جایی مثلا جایی که فرضاً قرعه واقع خواهد شد معینه که این کدومه که قرعه بعد به اسم او خواهد افتاد. برای من تخرج یخرج السهم به اسمه فی القرعه، خب اون معین عند الله و ان کان مجهولا عنده. این یک صورته از عدم تعین، که این عدم تعین اینجا با این بیانی که ایشون دارن برمیگرده به جهالت، عدم تعین نیست به دقه، چون معین واقعا، برمیگرده به جهل من هو المعین، و الا مالک معینه ولی عند الانشاء و عند العقد مجهولون که این کدومی کیه، اینی کیه یا اونی کیه. اینجا دیگه اجازه نداریم، اینجا عقد تمام شد، اینجا عقد است، چون وکیله، فرض برای این آقا وکیل، عقد شرعی تمام شد دیگه، بعد یه انشاء دیگری در کار نیست که بگیم اونجا ما عند اون انشاء متعین شد، اینجا از حالا مشمول عفو العقود بخواد بشه اگر صحیحه و معین نیست. این یک صورت که عدم تعین در اینجا برگشته به جهل میکنه با این بیان. صورت چهارم
این که نه، این آقا بفروشه یا بخره وکیل برای یکی از این دوتا موکل خودش به عنوان احدهما، اصلا نه به عنوان یکی از این دوتا، یکی که بعد معینش خواهم کرد، عنوان اجمالی رو نگاه نمی کنه، بلکه خود عنوان احدهما رو نگاه می کنه، میگه برای احدهما المخیر می خرم یا برای احدهما المخیر می فروشم. مثل واجب کفایی، واجب کفایی رو دیدید اونجا در بحث واجب کفایی خوندید که بر یکی از این دوتا واجبه، این به نحو تأخیر، هیچ تعیینی در متعلق در طرف واجب که مکلفه نیست. اینجا هم این به نحو واجب و کفایی بخره برای اینا که یکی از این دوتا باید قبول کنه، یعنی با این ملک اون خواهد شد، هر دو نمیتونن نحو کنن چون وکیل هر دوشون هست، هر کدوم هم که قبول کردن، یعنی هر کدوم هم که گرفتن مال رو قبول و وفا کردن، میشه مال او من دون تعیین به نحو واجب کفایی. میخوام ببینیم در اینجا هم معقول این واجب کفایی که ما همون چیزی را که در باب امر کفایی میگیم در باب تملیک به احد مالکین به نحو کفایی بگیم، عینه واجب کفایی را اینجا تصویر کنیم، مالک کفایی، یکی از این دوتا مالک کفایی میشن. ولی این برای هیچ کدوم برای اون به عنوان او چیز نکرده، برای همین عنوان ولی در باب واجب کفایی همین میگیم، میگیم وجوب معینه برای اونی که بعد اختیار خواهد کرد، ولی اینجور نیست، او میشه مصداقش در حقیقت، خودش خود برای خود او نخریده، برای عنوان نه، منظور در اون قسمت اولا منظور اینه که قصد کرده برای فرد، ولی این فرد را با این عنوان مشخص میکنه، در اینجا اصلا برای فرد قصد نکرده، برای همین جامع احدهما فرض کرده، تملیک کرده یا قبول کرده، تملیک را از جامع کرده و یا تملک را برای جامع کرده، بعد این جامع مصداق پیدا میکنه، مثل واجبات کفایی، در واجب کفایی وقتی یکی از افراد میت را غسل میده یا دفن میکنه، این که مأمور به خصوصیته نبوده، مأمور این به خصوصیته مأمور نبوده، مأمور همون جامع و احدهما احد المکلفین بوده، این شده مصداق اون احد. اینجا هم همینجوره، کسی بگه این آقای مالک، آقای مشتری برای احدهما یا احدهم احد الوکلا به نحو تخییر، نه به نحو تعیین، حتی تعیین عند الله، به نحو تخییر انشاء میکنه، به نحو لأحدهما المخیر، نه لأحدهما المعین عند الله، لأحدهما المخیر، ما یتعین فی ما بعد، مصداق این احدهما المخیره، نه اینکه خود این برای خود او فروخته شده باشه یا برای خود او خریده شده باشه. این صورت چهارم که ما در صورت چهارم میخواییم تصویر کنیم امکان معاوضه را برای عنوان احدهما المخیر، همچنانی که اوامر در باب اوامر میشد امر به احدهما، امر احد المکلفین به نحو واجب کفایی احدهما المخیر، در اینجا هم میگیم اینجا تملیک و تملک میشه برای احدهما المخیر، یک عنوان احدهما مالک میشه، بعد این عنوان احدهما که مالک شد اثر عملیش اینه که هر دو این دوتا نمیتونن بگن ما نمیخواییم، چون احد المخیر مالک شده، وکیلشون هم وکیل بوده از هر دو، تصرف وکیل هم نافذه، مثل جایی که از وکیل از برای موکل چیزی بخره بعد موکل بگه من نمیخوام او فایده نداره، خلاص شده، چون وکیل بوده به تامه، پس هر دو نمیخوان، نمیتونن نقض کنن و نقض کنن معامله رو، ولی هر کدوم قبول کرد معامله را، اگر یکی معینا قبول کرد، یعنی ترتیب اثر کرد، او میشه همون احد و المخیر برای صورت میکنه، اگر هر دو با هم قبول کردن یقع لهما معا به نحو الشرک، مشترک میشن هر دو مالک میشن، اگر هر دو با هم قبول کردن و وفا کردن به این معامله میشه واجب کفایی. چطور در واجب کفایی اگر هر دو با هم یک کاری کردن یقع الامتثال منهما معا، چون هر دو با هم مصداق احدهما المخیر شدن، اینجا هم هر دو با هم مصداق احدهما المخیر میشن، و این فرق اینه با اون صورت ثالثه. در صورت ثالثه برای یکی بالاخره مالک میشه، هر دو با هم نمیتونن مالک بشن، چون این برای یکی از این دو تایی که معینه فروخته، برای فرد فروخته، اینجا برای این عنوان فروخته، عنوان احدهما المخیر که یک عنوانی است که اگر یکی قبول کرد او میشه مصداق احدهما، اگر هر دو قبول کردن هر دو میشن مصداق احدهما المخیر و میشه شرکت بینهما، اگر هیچی قبول نکرد نمیشه هیچی قبول نکنه، چون این وکیل بوده وکیل از هر دو بوده و برای احدهما خریده، مجبور احدهما قهرا قبول کنه. اگر هیچ کدوم معین نشد، خود وکیل میتونه معین کنه از یکی، مثل موارد واجب کفایی که میتونه شارع بیاد اجبار کنه یکی از مردم را که بالاخره این کار انجام بده. نه، چون برای یکی خریده، نه برای عنوان تخییری که صادقه بر هر دو باشه. اینم یک صورت. پس در صورت چهارم، فرق صورت چهارم با صورت سوم اینه که در صورت سوم برای یکی خریده، ولی اون یکی که عند الله معینه. در صورت چهارم برای احدهما، صورت سوم برای احدهما المعین عند الله، المجهول عنده خریده. در صورت چهارم برای احدهما المخیر خریده، یا برای احدهما المخیر فروخته، که شبیه بشه اینجا به باب واجب کفایی، که ظاهر کلمات محقق ایروانی اینه که اینجا رو ایشون تصویر کرده به نحو واجب کفایی. ایشون گفته اینجا شبیه واجب کفاییه و اشکالی نداره یه بیعی یا یک معاوضه به نحو واجب کفایی بشه برای احدهما یا احدهم. خیلی خوب، دیگه هرچی اونجا بگید. یک سنخ تکلیفیست که در عین حال به همه است، ولی اگر یکی بیاد جلو یک برای همون، یعنی برای از دیگران، دیگه دیگران مکلف نیستن. مقصود از مخیر اینه. پس بنابراین دو شکل ما عدم تعیین را در باب مالک تصور میکنیم، یکی به شکل صورت ثالثه، یکی به شکل صورت رابعه. و هر دو این صورت هم میشه بیع درش از مال شخصی باشه، میشه مال کلی باشه، ذمی باشه، کلی در ذمه. یعنی اگر مال شخصی بود، دو تا مال داشتن، این دو تا میخوان بفروشن و وکیل از فروختن بود، خب میگه احد المالین را فروختم، فقط در مورد شخصی تردیدی هم در خود عوضین میاد که گفتیم در بحث گذشته تردید در عوضین اشکالی نداره، به تبع تردید در عوضین تردید هم در مالکین میاد. خب حالا ببینیم این دو صورت، در این دو صورت اشکالات مرحوم صاحب مقابیس و اشکال مرحوم شیخ را در جایی که کلی باشیم باستی بررسی کنیم، ببینیم واقعا این دو صورت میبایستی حکم به بطلانش بکنی هر دو صورت، چنانچه صاحب مقابیس حکم کرده که چون در اینجا مالک معین نیست، فروخته یا خریده برای احدهما، که این احدهما حین الانشائی که تامه و تمامه و حالا مخواد صحیح باشه چون وکیله، معین نیست، پس معامله باطله. یا در صورت چهارم برای احدهما المخیر، مخواد مثلا هیچ قصد تعیینی نکرده، نه تعیین فعلی معلوم عنده، من تعیین عند الله اجمالی، اونو بشه بگیم تعیین اجمالی، هیچ گونه تعیینی را نکرده آقای وکیل، آیا این چنین جایی میشه این دوتا معامله، این دوتا انشاء در این دو صورت، دوتا معاوضه هم مشمول عمومات صحت بیع و صحت عقود و امثال اینا قرار بگیره یا نه؟ اینجاست که میبایستی اشکالات مرحوم صاحب مقابیس و مرحوم شیخ را در نظر بیاریم. مرحوم صاحب مقابیس چهار تا اشکال از کلامش به دست میاد، چون چهار تا جمله داره، هر جمله یه اشکاله. فرموده اولا یلزم، در این چنین جاها یلزم کون الملک بلا مالک، یه اشکال. ثانیا یلزم عدم الجزم بشیء من العقود، یکی انفکاک ملک و مالک. اینا چون قبلا گفتیم فقط عناوینش میگیم که فردا بررسی کنیم. دو، یکی اشکال بقاء ملک بلا مالک، چون مالک معین نیست ولی عقد تمامه چون وکیله، فرض کردیم که عفو العقود از حالا میاد اینجا، انتقال، نقل و انتقال ملکیت ایجاد شده در عوضین ولی مالک معین نیست، این ملک بلا مالک و این محاله یا ممتنعه، معقول نیست. دو، عدم الجزم بشه من العقود، در اینجا جزم نداریم، این آقای عاقد جزم نداره که برای کی خریده، یا فروشنده جزم نداره برای کی فروخته، مردده، بعد خواهد معین شد، معلق است بر قبول مثلا یا بر اینکه کی قبول کنه بعد. سه، یا کی رو معین کنه وکیل. سه، لا فائده فی تعیین بعد العقد، میگه تازه قبول، از این دو اشکال صرف نظر کردیم. اشکال سوم این که میگید بعد میاد آقای مالک، آقای وکیل معین میکنه به قرعه یا به هر چیزی، این تعیین وکیل کی گفت؟ تعیین بعد از عقد کی گفت فایده داره و کی گفت نافذه؟ دلیل بر نفوذ این تعیین که برای او واقع میشه این از کجا؟ عقد که تمام شد، بعد از عقد بازی عمل دیگری از وکیل تعیینی از برای مالک عقد را برای او انجام بده، برای او واقع کنه، این دلیل میخواد. به چه دلیلی ينفذ این تعیین مالک یا تعیین وکیل، تعیین وکیل مالک را به قرعه یا به غیر قرعه، به چه دلیل این تعیین نافذ باشه؟
بعد از عقد. وفو بالعقود که دیدن اینجا نداریم، وفو بالعقود خلاص شد، یه دلیل دیگری میخواییم، دلیل دیگر هم نداریم. این هم یه اشکال. اشکال چهارم ایشون میگه اساسا ادله وفو بالعقود و امثال این ادله حل الله البيع و تجارت عن تراض، این ادله ناظر به اون عقود معهوده شایعه متعارفه است. این چنین عقود اصلا عند العقلا نیست، عرفیت نداره، چون معهودیت و شیوع نداره مشمول عمومات وفو العقود نیست. پس اصل فساد در اینجا هست، اصالت الفساد هست، چون ادله عمومات صحت و نفوذ ناظر به معاملات شایعه معهوده است و اینو از معاملات شایعه و معهوده نیست. این چهار دلیلی رو که مرحوم صاحب مقابیس به این چهار دلیل تمسک کرد برای ابطال این دو صورت، که عقد در این دو صورت که مالک معین نیست، حالا چه شخصی باشه چه کلی باشه، دیگه تفصیل بین شخصی و کلی رو نگذاشته مرحوم صاحب مقابیس، چه شخصی باشه چه کلی، در این دو صورت به باطله به این ادله چهارگانه. حالا بایستی ببینید ادله چهارگانه در هر دو صورت درسته، در هر دو صورت درست نیست، در یکی درسته، در یکی دیگه درست نیست. بحثی است که خواهد آمد. اون دیگه میمونه بعد.